واجبه بر میداری. جواب میده میگه این از قضای حقیقی است، اختیارش دست مولاست، هیچ ارتباطی هم با موضوع خارجی و اینا ندارد. تا هر زمانی که خاص مولا میگه هست، هر زمانی هم که برداشت برداشته میشه. پس این اشکال اول و یه توضیحی هم درباره قضای حقیقیه و خارجیه. قد وقعت اند بعض ناس شبهاتی در امکان اصل نسخ، اصلا ممکن نسخ یا نه، ثم فی امکان نسخ قرآن خاصه، آیا قرآن هم میشه نسخ بشه یا نه، و تنویرا للاذهان، به خاطر اینکه ذهن های شما روشن میشه ما اشاره میکنیم به اهم شبهه و دفع اون شبهه، مهمترین شبهات رو میگیم و دفع میکنیم. پس میگوییم اولین شبهه اینه، قیله گفتن ان المرفوع فی النسخ اما حکم ثابت او ما لا ثبات له، اینی که برداشته شده در نسخ یا حکم ثابت برداشته شده یا چیزی که ثباتی نداره. خب حالا اگر ثابت برداشته شده، ثابت یستحیل رفعه، چون اجتماع نقیزین میشه، چیزی که هست بگه الان هست و همین الان هم نیست، اونی هم که ثبات نداره و مالا ثبات الله جت الی رفعه، اگه ثبات نداشته حکم تا حالا بوده، خب حالا که دیگه تا حالا بوده یعنی از حالا بند نیست، اونی که ثبات نداره احتیاجی به رفع نداره. و علی هذا، و بنابر این که یا ثبات داره یا نداره، اونی که ثبات داره رفعش صحیح نیست، اونی که رفعه، اونی که ثبات نداره هم که احتیاجی به برداشتن نداره، خودش برداشته است. پس ناچاریم ما تعویل کنیم نص را، ان یعول النص، نص بگیم معناش اینه رفع مثل حکم، نه رفع عین حکم، خود اون حکم برداشته نمیشه، مثل اون حکم برداشته میشه، شبیه اون حکم برداشته میشه. یا اینجور بگیم مثلا و نماز واجب بوده تا حالا، حالا برداشته شده، یعنی شبیه اون نمازی که واجب بوده برداشته شده. یا به معنای انتهاء عمد حکم، معنای نسخ، یعنی تا به حال که روز واجب بود تا حالا واجب بود، دیگه از حالا به بعد واجب نیست. ما خیال میکنیم، ما که خبر نداشتیم از حالا به بعد واجب هست یا از حالا به بعد واجب نیست، ما که خبری نداشتیم، ما چون خبر نداشتیم خیال میکردیم تا آخر هست، ولی حالا که نسخ شد معلوم میشد که نه، تا حالا واجب بوده، از حالا به بعد وجوبی نداره. این اشکال. و جواب مسئله این است که شما دو تا احتمال دادید، گفتید یا نسخ در حکم ثابته یا نسخ در حکم غیر ثابت. ما قبول میکنیم در حکم ثابت، انا نختار شق اول را، یعنی نسخ مال حکم ثابت، و شق اول هم اینه که مرفوع ما هو ثابت، اونی که ثابته برداشته میشه، ولیکن معنای رفع ثابت نیست رفعه به ما هو علیه من حالت ثبوت و حین فرض ثبوتهی حتی یکون ذالک مستحیلن، بل هو من باب اعدام الموجود. ببینید شما معنای رفع ثابت این نیست که شرط بکنیم که حکم هست و در زمینی که هست همون الان نباشه، نه، فرض ثبوت رو که نمی کنیم براش، تا اون حال بوده حالا برداشته شد. این مسئله خیلی روشنه. شما ببینید یک گوسفندی رو میکشید، شما این گوسفند رو که میکشید ازهاق روح میکنید دیگه، یعنی روح دیگه در این جسم نیست. حالا شما میگید آیا ازهاق روح میکنیم ما در حینی که روح وجود دارد در همون حال، یا در حینی که روح وجود ندارد؟ میگی ما تا او زمانی که ما ازهاق نکرده بودیم روح دارد، از حالا که ازهاق کردیم ندارد. مغالطه نمیتونید بکنید دیگه، این احتیاج به بحث ندارد که شما بگید در اون حینی که دارید ازهاق روح میکنید همون حال روح را فرض ثابت کردید یا نه. میگیم تا قبل از ازهاق فرض ثابت کردیم، بعدش هم که نیست. این هم همونجور میگه، میگه نیست معنای رفع ثابت رفعه به ما هو علیه من حالت ثبوت، یعنی حکم رو بگیم در همون حینی که ثابته
در همه این هم نیست.
نه اینجوری نمیگیم. و این فرض ثبوته، یعنی اون اینی که باشه ما همون این نباشه، حتی این محال باشه، بلکه این از باب اعدام موجوده. یه چیزی موجود بود تا حالا بعد معدوم شد، شما یک کاغذی رو آتشش میزنید، او از همون ماهیت کاغذیتی که اصول الفقه بود یا یک روزنامه بود میخوندید از بین رفت. اعدام موجود شد، ولی سه اعدام الموجود مستحیل، اعدام موجود هم که محال نیست. خب این مثل همه واضح. این جوال احکام اشاره به اون بحثی است که گفتم ما احکام یا قضایای خارجی است یا قضای حقیقی. قضایای خارجی از بین رفتن حکم یک مقدارش به از بین رفتن موضوعه، اما در قضایای حقیقی نه موضوع وجود ندارد که از بین رفتن حکم مربوط به از بین رفتن موضوع باشه، بلکه در حینی که تصور میکنیم ما موضوع را گاهی حکم را برمیداریم. ولی احکام لما کانت، احکام چون که میباشد مجعول بر نحو قضایای حقیقیه. گفتیم فرق بین قضای حقیقیه و خارجیه را، که در قضایای حقیقیه حکم روی فرض موضوعه، در قضایای خارجیه حکم روی وجود موضوع از خارجه. فإن قوام حکم در قضایای حقیقیه می باشد به فرض موضوع موجودن. میگه اگر خمر موجود باشد شربش حرام است، اگر خمر موجود باشد معاملش باطل است. شما نگو در جمهوری اسلامی دیگه این حکم رو بردارید چون کسی معامله خمر نمی کنه. میگه ما فرضی داریم صحبت میکنیم. ولا یتوقف علی ثبوته خارجن تحقیقا، حکم در قضایای حقیقی توقف ندارد بر ثبوت خارجی او تحقیقا، یعنی تحقیقا شیئی در خارج وجود داشته باشد. فاذا انشأ الحکم کذالک، پس زمانی که انشا شد حکم کذالک، یعنی به سبک قضیه حقیقیه، فهو ثابتون فی عالم التشریع و الاعتبار به ثبوت الموضوع فرضاً. قضیه حقیقی ثابته در عالم تشریع. عالم تشریع کار با عالم خارج ما نداریم، در عالم ذهن و اعتبار. شارع میگد حرمت دارد خمر، شارع میگد معامله باطله، اما ثابته به ثبوت موضوع فرضاً، یعنی اگر خمر وجود داشت معاملش باطله. و وجودش که اینجوریه، وجودش به فرض موضوعه، رفعش بشه ولا یرتفع الا برفع تشریعن، همین حکمی که شرعن ایجاد شد شرعنم رفعش به اینه که شرع بگه که تا حالا این حکم حرمت بود، حالا برش داشتم. هیچ کاری به موضوع هم نداره، نه وجودش کاری به موضوع داره نه برداشتنش کاری به رفع موضوع داره. و این است معنای رفع حکم ثابت، کاری به موضوع نداره، میخواد موضوع باشه میخواد نباشه، حکم تا حالا بود حالا برداشت. معنای نسخ هم اینه. مسئله و اشکال دومی که گفتن میگن اینه، ببینید حرفی که دوم میگن، میگن اینه، یه شیئی را که شارع حکم میکنه حتما مصلحتی داره که حکم میکنه، و اگر نسخ بکنه لابد اون مصلحتشی برداشته شده و نسخ میکند حکم را. پس نسخ حکم یعنی رفتن مصلحت، و حکم یعنی چی؟ یعنی بودن مصلحت. خب این اشکال داره، شیئی که دارای مصلحته خب همیشه دارای مصلحته، چرا شعر برمیداره؟ مثلا نماز حکمش که آمد یعنی مصلحت. خب کی نماز نسخ میشه؟ وقتی که مصلحتش بره. خب اگه نماز مصلحت داره چرا بره؟ هست دیگه. روزه همین جور، قتال همین جور، امر معروف همین جور. شما چه حکمی رو میخواید بگید شعر نسخ کرده؟ اون حکمی را که قبلا واجب کرده، خب پس مصلحت داشته واجب کرده. و اگر شیئی که مصلحت داشته و واجب کرده حالا میخواد برداره، مصلحتش رفع شد. اینجا ما در باب چی، در بحث جلد اول بحث مسائل عقلیه گفتیم نمی شود شیئی که دارای مصلحت باشه دارای مفسده باشه. اینجا جمع بین ضدین یا نقیضینه. اینم خلاصه حرف. اینم اشکال دوم نص که این نص رفته روی حکم ثابت و حکمی که دستور داشته مولا و حکم که بود یعنی مصلحت بود، حالا که برداشته میشه یعنی مصلحت نیست. چطور میشه شیئی که مصلحت داره مصلحتش برطرف بشه؟ ایشون جواب میدن میگن ما در بحث مستقلات عقلیه گفتیم بعضی چیزها اینجوریه که اونها هیچ قابل تغییر و رفع مصلحت نیست. مثلا قبح ظلم به همین حال خودش هست. حسن احسان، حسن احسان در مستقلات عقلیه گفتیم از چیزهایی که همه عقلا متفقند بر او، حسن احسان از اوناست. هیچ وقت نمیشد احسان حسن نداشته باشه، ظلم قبیح نباشه. اینا از چیزهایی است که تغییر پیدا نمیکنه. ولی همه که اینجوری نیست، بعضی چیزها هست که با زمان و با حال تغییر پیدا میکنه. گاهی تغییر به خاطر زمانه، گاهی تغییر به خاطر حاله. مثلا در اوائل اسلام همین نماز، همین نمازی که مثال زدن، اونجور که در روایت هست در اوائل اسلام دو رکعت صبح نماز میخوندن، دو رکعت هم شب نماز میخوندن، بعد کم کم اضافه شده. خور روزه مصلحت داشت یا نداشت؟ روزه در زمانهای اول اسلام مصلحت نداشت، چون مردم تازه مسلمان بودن. اگر به مردم تازه مسلمان میگفتن نماز بخون اینقدر، روزه بگیر اینجور، مال بده اینجور، اصلا قبول اسلام نمیکردن. پس ممکن است یه شیء در یک زمانی مصلحت باشه، در یک زمانی مصلحت نباشه، در بعضی از حالات مصلحت باشه، در بعضی از حالات مصلحت نباشه. همون روزه در حال صحت و سلامتی مصلحت باشه، در حال غیر صحت و سلامتی مصلحت نباشه. پس اینم جواب اشکال دوم که چیزی که مصلحت داره چجور برداشتید. میگیم مصلحت داره در زمانی و رفع مصلحت در زمان دیگره، یا در حالی و رفع مصلحت در حال دیگر. و قیله بعضی اشکال به نص کردن انما اثبته الله من الاحکام، اون چرا که خداوند از احکام اثبات کرده و حکم کرده دربارش، لابد ان یکون لمصلحت او مفسدت فی متعلق الحکم، حتما به خاطر یک مصلحتی یا مفسده ای در متعلق حکم هست، یعنی در متعلق حکم یک مصلحتی مفسده ای بوده. و ما له مصلحت فی ذاته، اگر چیزی دارای مصلحت باشد در ذات خودش، لا ینقلب، اگه ذات هم مصلحت دارد منقلب نمیشد، فیکون زا مفسدتین، تا زا مفسده باشه. و کذالک العکس، چیزی که زا مفسده یه دیگه زا مصلحت نمیشه. و الا اگر بشه، یعنی مصلحت بشه مفسده، مفسده دار بشه مصلحت دار، لازم میاد انقلاب الحسن قبیحن و القبیح حسنن، کار خوب بد بشه، بد خوب بشه. و هو محال و هینه از این محال است نس. نس پس محاله. چرا؟ چون نس معناش اینه چیزی که مصلحت داشت مصلحتش بره و تبدیل بشه به مفسده. این غلطه. چرا نس محاله؟ چون لازم میاد از این نس حاصل انقلاب المستحیل، یعنی همین انقلاب مصلحت به مفسده و مفسده به مصلحت که گفتید محاله، همین لازم میاد. او دو تا چیز دیگه هم لازم میاد، یا اینجور بگید که مصلحت مفسده شده، یا مفسده مصلحت شده، یا اینجور بگید، یا هم بگید که اینو من از خارج نگفتم، اون شارع مقدس مصلحت و مفسده نمیفهمد، و یا میفهمد ولی رعایت نمیکند. شارع مقدس ما که اینجوری نیست، هم مصلحت مفسده میفهمد، هم که فهمید رعایت میکند. پس نص معناش این است که مصلحت تبدیل به مفسده بشه و مفسده تبدیل به مصلحت بشه، و این محاله. یا عدم حکمت ناسخ، معنای حکمت ناسخ، عدم حکمت ناسخ اینه که ناسخ روی روش عدل کار نمی کنه. و رعایت مصلحت و مفسدت را نمی کن. او جهله به وجه الکبه، یا نه ناسخ کسی است که حکمت نمی فهمه علیاذ بالله، یا می فهمه ولی عمل نمی کنه. این دوتا اخیر که مستحیل هم به نسبه الی شارع المقدس بگیم شارع مقدس حکمت نمی فهمه یا می فهمه و رعایت نمی کنه، پس ناچاریم بگیم چیزی که دیروز مصلحت بود امروز مفسده بشه، اینم نمیشه. جوابش واضح است بعد از معرفت اون چه بازه کردیم در جزء دوم از مباحث عقلیه از معانی حسن و قب. دومی معنای حسن و قب را ما اونجا گفتیم، اینجا مربوط به اونه. حالا میگه ما یادمون رفت، خیلی خوب شما حالا تازه بگو. میگه ما اونجا گفتیم بعضی چیزها هست وقتی حسنه تا آخر حسنه، بعضی چیزا تا ابد قبیحه، اما بعضی چیزا با زمان و با حال فرق میکنه. اینجا هم همونه میگه مستحیل انقلاب حسن و قبیح ذاتیست، یه چیزی حسن ذاتی داشته باشه و قبح ذاتی داشته باشه اون نباید منقلب بشه. ولا معنا لقیاس اعمال المصالح و المفاسد التي تتبدل و تتغیر به حسب اختلاف الاحوال و الازمان. حسن و قبح ذاتی تغییر نمی کنه ولی او ربطی ندارد و نباید او را قیاس کرد، یعنی تمثیل کرد اونها را بر مسائل و مفاسدی که به حسب اختلاف احوال و ازمان تغییر پیدا میکنه. ما الان در احکام شرعیه در رابطه با یک سلسله دستوراتی هستیم که با اختلاف احوال و ازمان تغییر پیدا میکنه. خیلی چیزا بعضی زمانها واجبه بعضی زمانها صلاح نیست. مثلا الان شما جهاد ابتدایی، مثلا حالا ما قدم مسلم ابتدایی میگیریم چون دفاع اینجوری نیست، جهاد ابتدایی ممکنه اگر که مثلا اسلحه داشته باشیم، زمینه داشته باشیم، نیروها معدات همه فراهم باشه خوب باشه، اما وقتی که نداریم امکانات صلاح نباشه. البته جهاد دفاعی اون نداره، انسان وقتی که به خودش یا مملکتش یا اسلام صدمه وارد میخواد بشه اونجا نباید حساب بکند که ما معدات جنگی داریم، وسایل جنگی داریم. همون جوری که به اصطلاح در گفته های امام و مردم هست با چنگ و دندون، ولو این که همشون از بین ببرن برون باید دفاع بکنن، اما در جهاد ابتدایی این هست. وقتی جهاد ابتدایی با امکانات بود، با لوازم بود، با برنامه بود، واجب نبود، واجب نیست. خب این از اون مسائلی است که یتبدل به اختلاف احوال و ازمان. ولا یبعد فی ان یکون شیء، هیچ بعید نیست که شیء اذا مصلحت باشه فی زمان ذا مفسدت فی زمان آخر. روزه در حال سلامتی مصلحت دارد، در حال سلامت مرض مفسده دارد. و این کان لا یعلم ذلک الا من قبل الشارع. البته این مطالب بعضیش ما میدونیم خودمون مثل روزه و مرض و اینا، ولی بعضیش معلوم نیست مگر از قبل الشارع، که اون شارع عالم است، محیط است به حقایق اشیاء. اون وقت وقتی عالمه ما نمیدونیم که این مسئله قب داره، شارع نص میکنه به خاطر اینکه این کار قبیح شد. و هازا و این مطلبی که تغییر پیدا میکنه غیر معنای حسن و قبحی است که نقول و در اونها انه یستحیل فیه من انقلاب، در اونها انقلاب محاله. نه اونا ذاتیه، اینا حسن و قبحای غیر ذاتی. مضافن اینجا این بالا گفت که ذا مصلحت فی زمان ذا مفسدت فی زمان آخر. این سه چهار خطر هم همونجا میتونست با یک کلمه بگه و زا مفسدت مصلحت فی حال و زا مفسدت فی حال آخر، ولی همینه نگفته، اونجا دو خط اضافه کرده. مضافن الا ان الاشیا، مضاف مربی که اشیا تختلف در اونها وجود حسن و قبح به اختلاف احوال. اونجا ازمان بود، اینجا چیه؟ احواله. پس نگید که این با او بالا چه فرق داره، فرقش همون احوال ازمانه. مما لم یکن الحسن و القبح ذاتی، یعنی چیزایی که حسن و قبح در اونا ذاتی نیست گاهی از نظر حال فرق میکنه که ما تقدم در اونجا. و اذا کان الامر کذالک، حالا که بعضی چیزها در اثر حسن و قبح زمانی و حالی فرق میکنه. یه چیزی زمانی خوبه و زمانی بد، حالی خوبه و حالی بد. فمن الجایز، ممکنه ان یکون الحکم المنسوخ، ممکنه همین حکمی که نسخ شده کان از مصلحت، این مصلحت داشته، سالهای سالم انجام میگرفته، ثم زال از زمان ثانی، بعد اون مصلحتی زائل شد در زمان دوم، فنسخه پس نسخ شد. او کان ینطبق علیه عنوان حسن، یا یک عنوان خوبی بر او منطبق شده بود، ثم زال عنه عنوان، در زمان ثانی پس نسخ شد. عنوان خوبی معین منطبق بود بر او، بعد اون عنوان خوب از او برداشته شد و عنوان بد برای او داشته شد و قطعا نسخ شد. فازه یل کلمه فنه، حکمه فنه است. این همون حکمت نسخ این است که تغییر حالی و زمان. مسئله دیگر این است که این اشکال ظاهرش خیلی آبرودارتر اینه، میگه شارع اون چرا که شما همین میگه تغییر پیدا کرد، شارع این تغییر آینده را میداند یا شارع تغییر آینده را نمیداند؟ همین که شما میگی در آینده ممکن است حالاً و زمانن حکمی مصلحتش تغییر پیدا کنه، این رو شارع میدونه در آینده تغییر پیدا میکنه یا نمیدونه؟ خب اگه شارع میدونه در آینده تغییر پیدا، اگه میگه شارع نمیدونه که ما قبول نداریم. شارع مقدس ما عالم با آینده است، آینده میدوند این حکم مصلحتش عوض میشه. خب حالا که معتقدید که میدوند، پس از اول چون میدوند که در آینده مصلحتش عوض میشد، از اول دامنه حکم کوچیکه، از اول این حکم تا همون زمانی است که مصلحت عوض میشد، از اول تا همون زمانه، این از اول تا اون زمانه. پس این معنای نسخ، معنای نسخ تبدیل شد به معنی تخصیص، چون تخصیص هم اینجوره. تخصیص این است که این عام هست، منتها از اول آدم خیال میکرد عمومیه، بعد بعضی از موارد ازش چی شده؟ خارج شد. فقط فرق بین نسخ و تخصیص اینه، تخصیص احوالیه، نسخ ازمانیه. تخصیص احوالی یعنی چی؟ بگه اکرم العلماء، این علما همه علما رو در همه حالات شامل میشه. بعد شما میاد میگه الا الفساق لا تکرم الفساق منهم، یا حالات از این علما و یا افرادی از این علما را شما میاد کم میکنید، پس این احوالی شد. اما نسخ ازمانی، سال اول سال دوم، عبارت نسخ اینه که تا الی یوم القیامه این حکم است، ولی شارع میدوند که سال اول سال دوم و سال سوم مصلحت دارد، سال چهارم دیگه چی؟ مصلحت ندارد. پس تخصیص ازمانی یعنی زمان در سال چهارم کم شد، دیگه بریده شد. پس خلاصه یا شارع میدوند که در آینده مصلحت تبدیل به مفسده می شود یا نمیدوند؟ اگر بگی نمیدوند، اینه که ما قبول نداریم، این همون بدایی است که به اصطلاح چیز تعبیر کرده، بدای مستحیل. بدا با نسخ شبیه همه، منتها بدا در اینجا، حالا چون اسم بدا آمد، ما این بحث بدا و نسخ هم فرقش رو بگیم. بدا میگن در تکوینیات، نسخ در تشریعیات. فرق بین بدا و نسخ اینه، بدا در تکوینیات، نسخ در تشریعیات. معنای بدا در تکوینیات اینه، خداوند تبارک و تعالی عمر یک نفر را مقرر کرده 60 سال، ناگهان این عمر 60 ساله تبدیل می شود به 40 سال، ناگهان این عمر 60 ساله تبدیل می شود 100 سال، این می شود بدا. بدا هم این همین اشکال درش هست. آیا شارع مقدس میدوند که این آقا صله رحم میکند، عمر 60 سالش تبدیل میشد به 100 سال یا نمیدوند؟ اگر خدا بگید نمیدوند، این همون بدای غیر صحیح است. که خداوند نمیدونسته بعد دیده این که 60 سال معین کردیم چه آدم خوبیه، همش صله رحم میکنه، پس بیم بنویسیم 100 سال. اینجوری میگید این که خدا نیست، بشر اینجوریه. خیال میکرده این آقا بایستی 60 سال بموند در اینجا، بعد میگرد 40 سالم اضافه. خداوند میدوند که این در صله رحمه، پس درباره این چی میگی؟ درباره نسخ هم چی میگی؟ از اول بگو برنامه 100 سال بوده. ایشان جواب میدهد، میگد که خداوند میدوند، هم در بدا میدوند هم در نسخ میدوند، میدوند که این صله رحم خواهد کرد، میدوند که این آقا این حکم در اون زمان تبدیل میشود مصلحتش به مفسده، ولی این دانستن خودش را اظهار نمی کند. خدا با قاطعیت میگد این حکم تا روز قیامت هست، با قاطعیت میگد، میگد تا روز قیامت هست، بعدنم که شرایط مصلحت تبدیل شد به مفسده، خداوندم حکمش تغییر پیدا میکند. مثلا خداوند خلق میکند یک شیئی را، فرض کنید یک کوهی را، خداوند خلق میکند خورشید را، خداوند خلق میکند ماه را، اما خداوند که خلق میکند ماه را، خلق میکند خورشید را، ذات اقدس عدیت معناش ندارد که از اول بگد که این خورشید 120 سال عمر خواهد کرد یا 1200 سال عمر خواهد کرد، همینطور اینها را ابدی آفریده، یا آدم خیال میکنه ابدیه، تا این زمان هست، این کوه آتششان هست، این خورشید هست، این ماه هست، ولی یک مرتبه میبینیم شرایط جوری شد برای ما، این رو خداوند از بینش برد. پس بنابراین فرق نسخ با تخصیص اینه، در تخصیص از همون اول عام با خاص کوچیک شده، و از همون اول هم خداوند گفته ما نمیدونستیم، از همون اول کوچیک کرده دایرشو، ولی در نسخ از اول دایرش برنامهش عمومیه، مصلحت هم همینه که عمومی باشه، منتها میدوند که در بین مصلحت تغییر به مفسده پیدا میکنه، او را نمیگد روی مصلحت برای ما، هر زمانی که مصلحت تبدیل به مفسده شد اون وقت ابراز میکنه. در واقع خدا میدونه، اما روش خداوند در نص اینه که ما گمان کنیم که این حکم ابدیه، اما در عام و خاص روش خداوند اینه از همون اول عام با خاص کوچک میشه. فرق این دو تا اینه. نگفته مستشکل گفت، مستشکل اینجوری گفت پس تخصیص و نسخ فرقشون اینه که تخصیص در احوال، یعنی عالم فاسق رو نمیگیره لا تکرم العلماء، اما نسخ در ازمان. ایشان میگه تخصیص و نسخ با هم دیگر اصلا زمین تا آسمان فرق دارن، اصلا تخصیص از اول دایرش کوچیکه، منتها تا ما خاص رو پیدا نکنیم خیال میگردیم عام عمومیت داره، اما در نسخ از اول خداوند میگه که این حکم طولانی ابدیه، اینجوری بیان، یعنی ظهور حکم اینه و هیچ دایرش هم کوچک نیست. آدم که خیال میکنه روایات میبینه، روایات نسخ کننده نداره، خیال میکنه این حکم ابدیه، بعد در اون موقعی که مصلحتش تبدیل به مفسده میشه، خداوند بیان میکنه برای ما حکم عوض شد. نه، تخصیصم بعد از عامه، البته اون بحث شده، اون قول گوینده است، ایشون که قبول نداره اون قول. وقیله قول سوم، یعنی اشکال سوم، اشکال سوم اینه اذا کان نسخ همون جوری که گفتید، اون جوری که گفتید نسخ اون جوره، یعنی لعجل انتها عمد مصلحت هست، شما اینجور گفتید، گفتید نسخ به خاطر انتها و پایان پیدا کردن عمد و زمان مصلحت است، پس منتهی می شود عمد حکم به انتها، یعنی به انتهای مصلحت. خب پس این حرف شما از اینه، از حرفتون بر نمی گردید؟ نه. خب فإنه والحال هذه، اگه اینجوری قضیه که انتهای عمد حکم به انتهای عمد مصلحت، امدم یعنی زمان پایان. خب اما ان یکون الشارع الناسخ قد علم به انتها امد المسله من اول الامر، یا شارعی که نسخ کرده عالم به پایان زمان مصلحت از اول هست، از اول میدونه که در قرن سوم مصلحت از بین میره. و ما یکون جاهلا به، یا نه نمیدونه، خیال میکنه تا الی یوم القیامه مصلحت باقی الهز. ولا مجال لسانی، ثانی رو نمیتونه بگی که بگی نمیدونه، لان ذالک مستعین فی حقه تعالی، این در حق خدا تعالی محاله. و هو و هو البداء الباطل المستحیل، بدای باطل مستحیل. اینه گفتیم دو جور بدا داریم، بدای محال اینه که کسی که عمرش 60 ساله خیال میکرده اشاره این باید 60 سال باشه، بعد یه مرتبه علیه بالله مثل ما اینجوریم متوجه میشه که این خیلی کارهای خوب میکنه، میگه بنویسید 100 سال. اما بدای صحیح این همین نسخی است که ایشون بیان میکنه، از اول میتوند که این کارهای شایسته میکنه و تبدیل میشد به 100 سال، منتها از اول برنامه طبیعیش رو میگه ملائکه ها 60 سال بنویسید. و شاید مصلحتش هم همینه که ملائکه ها هم در اون عالم بفهمن که این آقا اول 60 سال بود و بعد کار خوب کرد که تبدیل شد به 100 سال، خیال نکنن از اول 100 ساله بوده، یعنی مساله اعمال خوب را بفهمن. پس این مثل بدای مستحیل، اگه بگیم جاهله پس نمیتونیم بگیم جاهله، فیتعین اول، پس از اول خدا میدونه که این حکم در قرن سوم مصلحتش از بین میره. خب حالا که خدا میدونه فیکون الحکم فی الواقع موقتا، پس از اول این حکم تا قرن سوم بوده، چرا میگید الالعبد بوده؟ از اول موقت بوده. و این انشاه ناسخ مطلقا فی الظاهر، هرچند ظاهرم ناسخ او را مطلق انشا کرده اما باطنا موقت بوده. و یکون الدلیل علی نصف الحقیقه مبینا و کاشفا عن مراد الناسخ و یکون، وقت در نتیجه نسخ این روایتی که نسخ میکنه در واقع کاشف از مراد ناسخه، یعنی در واقع نظر خداوند این حکم بوده تا قرن سوم، این روایتی که میگه این حکم تا قرن سومه مراد ناسخ رو کشف میکنه، نه این که تغییر عقیده میده ناسخ و شاره، تا اینجا عقیدش اینجا بود حالا عقیدش تغییر پیدا کرد. و میباشد دلیل نسخ در حقیقت مبین و کاشف از مراد ناسخ، مثل پس خاص میشه که خاص کاشف واقع عامه، اینم کاشف مراد ناسخ. و هذا هو معنى التخصيص، معنی تخصیص هم همینه که عام اکرم العلماء آدم خیال بکرد همه علمای، بعد روایت خاص میگم نخیر مراد ناسخ فساق خارجن. غایت الامر میباشد تخصیص به حسب اوقات نه احوال، این به حسب احواله. فلا یکون فرقی بین نسخ و تخصیص الا به تسمیه. جوابش فقط نامشون عوض کرد، جوابش این است نحن نسلم، این که اون که به منسوخ ما قبول داریم که حکم منسوخ ینتهی امده فی الواقع والله عالم به انتهائه، حکمی که نسخ میشه امدش منتهی میشه، یعنی در همون قرن سوم یا چهارمی که منتهی باید پایان پیدا بکنه خدا هم میدونه والله عالم به انتهائه. ولیکن نیست معنای ذالک، معنایی که خدا میدونه این نیست که خداوندم حکم را موقتی بیان کنه، نه خیر، خداوند حکم را دائمی بیان میکنه، یا ظاهر او جوریه که دائمی بیان نمیکنه، ظاهر او جوری که مردم از او خیال دوام میکنن. و نیست معنای این که خدا میدونه انه موقتون، یعنی مقیدان انشاءن بالوقت، با وقت معین میشه، بل هو قد انشأ علی طبق المصلحه مطلقا، بلکه خداوند بر طبق مصلحت او را مطلق انشا کرده، همون جور که نماز مطلق انشا شده این حکم نسخ شده هم مطلق انشا شده، علی نحو قضایای حقیقیه که اون صفحه هم گفتیم که اینا احکام خدا از باب قضای حقیقیه، یعنی هر زمان که موضوعش باشه این حکم هم هست. فهو ثابت مادامت مصلحه، خب نتیجهش این میشه تا زمانی که مصلحت هست ثابته، مثل سایر احکامی که منشأ است بر طبق مصلحت، هر حکمی که بر طبق مصلحت تا زمانی که مصلحت است اون حکم است. فلو قدر للمصلحه ان یستمر، اگر تقدیر کنه خداوند که مصلحت همینجور بمونه، لبقیه الحکم مستمرن، حکم هم همینجور خواهد بود. غیر ان الشارع لما علم به انتهاء امر المصلحه رفع الحکم و نسخه. فقط اینه، وقتی شارع فهمید که انتها پیدا کرد، پایان حکم، او را نسخ میکنه. اما اینکه خداوند میدوند که پایان پیدا میکند، پایان پیدا میکند مصلحت حکم، معناش این نیست که از اول هم حکم را موقتی بیان کنه، نه، از اول حکم را کلی بیان میکنه، مطلق بیان میکنه. و هازا مثلا فرض کنیم، مثال که من زدم اینه، یه مرتبه یک استادی، همین مثال استاد، از اولی که میاد درس میگه، میگه من امروز مثل این که حالی ندارم، حالا میگم تا ببینم چی میشه، میگم درس میگم تا ببینم چی میشه، هر زمانی که میگه نتونستم نمیگم. یه مرتبه هم همین حالو میدونه، اما میگه چرا دل شاگردا رو ما تضعیف کنین و از اول شل بشنن و گوش ندن و امروز درس رو جدی نگیرن. درس رو میگیم مثل هر روز، بعد هر زمانم نتونسته میگیم نمیتونیم. این فرق نسخ و فرق تخصیص اینه، اولی از اول موقته، دومی موقت نیست، مثل همیشه است. منتها ما چون خبر نداریم، یه مرتبه ببینید تا پایان درس انسان درس رو میگه و هیچ عارضه‌ای پیدا نمیکنه، یه مرتبه عارضه پیدا میشه. اما خداوند که مثل ما نیست، خدا میدونه که عارضه پیدا خواهد شد یا نشد، اما اینو به مردم نمیگه، شاید برای این که روحیه تضعیف نشه، مردم مسئله رو جدی بگیرن. و این نظیر این است که خداوند خلق کنه شیئی را ثم یرفعه به ادامه، وقتی که خداوند یه بلایی نازل میکنه، بعد همه اونایی رو که خلق کرده میکشه و از بین میبره. خب این در تکوینیات اینجوره، نسخ هم در تشریعات. ولیس معنا ذلک ان یخلقه موقتا علی وجه یکون التوقیت قیدا للخلق والمخلوق به ما هو مخلوقون. وقتی که خداوند همه عالم رو آفریده، ضمناً میدوند که فلانی ها یه بلایی براشون پیدا میشه، اونا را نه این که موقتی خلق کرده باشه، موقتی خلق نمی کنه، مثل سایرین هم خلق می کنه، معنای این، ولی در موقعی هم که باید اونا از بین برن، از بین می برنشون. ولی نیست معنای این که اونا را از بین می بره، این که خلق کنه اونها را موقتی، بر وجهی که توقیت قید خلق و مخلوق باشه، که مخلوق از این نظر که به ما هو مخلوقون موقتیه، نه خیر موقتی نیست، روش هم روش عمومی و مثل مخلوقات دیگه. بین علم بهی من الاول ان عمده ینتهی، هرچند خداوند بدونه که عمد و پایان و عمر او منتهی خواهد شد. و از اینجا ظاهر میشه فرق بین نسخ و تخصیص که ببینه.